السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و شما عزیزان را به رعایت تقوای الهی که بهترین ذخیره راه آخرت است توصیه می کنم. تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید ایرانی اسلامی نوروز رو هم بهار طبیعت است و ویژگی های خودش دارد و تغییر در همه نظام طبیعت حاصل می شود و از مظاهر آیات پروردگار است و هم اسلامی است از جهت اینکه مردم عزیز مؤمن ما همواره احیاء سنن اسلامی رو مثل تمیزکاری ها، النظافت و من الایمان، مثل صله رحم، مثل زیارت مؤمنین و از این قبیل، اینها همه سنن اسلامی است و شما مردم عزیز در این فرصت مناسب یه عیدی ایرانی و اسلامی ساختید. انشالله که مبارکتون بشه. در کنار این تسلیت عرض میکنم رحلت عالم فرزانه و محقق دانشپژوه و نویسنده بزرگ مرحوم آیت الله ری شهری رو که از میان ما رفت و خیلی وجود استثنایی مفید بود، امیدواریم که همه زحمات، تلاش ها، کوشش هایی که داشته در اون عالم با اهل بیت پیامبر محشور بشد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. چند جمله ای رو نسبت به مسئله تقوا که هم خوب واجب است در نماز جمعه توصیه به تقوا بشه، هم در جا جای از آیات و روایات ذکر شده این. حالا بنده یا شما، بالاخره این چیه که این توصیه بهش شده و اصولتا ماهیت تقوا چیست که این اهمیت دارد و متقی چه کسی است؟ خب باید شما که همواره توجه دارید، ولی بالاخره باید به این دقت کرد که این همه توصیه و اینه که تنها زاد جهان بعدی است. یعنی ما چه کنیم؟ ببینید، تقوا قانون است. یعنی یه قانونی است که ناظر بر همه قوانین، خودش قانون است. مسلم بیان ناقص بنده نمیتوند این مفهوم رو درست منعکس کند. اما از جایی که مخاطبین الحمدلله خیلی بهتر از بنده توجه دارند، این رو به اون هوشیاری و هوش سرشار شما واگذار میکنم. نعمتهایی که خدا به ما داده، میدونید یکی دوتا ده تا صد تا نیست که این تعد نعمت الله لا تحصوها. این نعمتها مطلق نیستند. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که حالا اگه این نعمت رو به من کرده، در هر شرایطی این نعمت بماند، بلکه نعمت ها مشروطن، نه مطلق. اگر شروط نعمت رو رعایت نکنم، خود نعمت تغییر پیدا میکند به نقمت، یعنی خود او بر من میشه عذاب. ایطوریست واقعا؟ بله ایطوریست. دیگه فرق نمیکند، میخواد از نوع نعمتهای مادی باشد یا نعمتهای معنوی باشد. چون این نعمتها ماده اولیه هستند که خداوند به ما عنایت فرموده، ولیکن اینها ابزارند برای اون نتیجه نهایی. اگر شرایط حفظ کردم و در اون نتایج الهی سیر کمال از این بهره بردم، بله این تا آخر نعمت خواهد موند. اما اگر چنانچه زایش کردم، این تبدیل به نقمت و عذاب برام خواهد شد. حالا شما از هر نوعی میخواد تو ذهنتون بیارید، میخواد از نعمتهای مادی باشد، میخواد نعمتهای معنوی باشد، فرق نمی کند. اصل وجود ما، اصل حیات ما، اصل صحت و سلامت ما نعمتن یا نیستن؟ خب بله نعمتن. اما اگر چنانش شرایطش رعایت نکنی، اینا نعمت نمی مونند. تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی ملاحظه. گاهی ازش تعبیر میکنید، میگید پرهیز. پرهیز از چه؟ پرهیز از اون چی که آفت برای صحت من، برای سلامت من، برای وجود من آفت داره دیگه. پرهیز گاهی معنی پاییدن یعنی چه؟ یعنی بپا، مغرور نشو که حالا من الان سالمم، خب سلامت رو باید حفظم بکنم. اگر سلامتم خودم حفظ، تقوا یعنی این. در امور معنوی هم اینان اینطوریست. خب عقل یک هدیه معنوی است، خدا عنایت فرموده و انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات به اون مزین فرموده. اما رعایت کردن حفظ عقل، حالا عقل گاهی ممکن است که با مواد مخدر از بین بره، گاهی ممکن است با شهوت از بین بره، گاهی ممکن است با شراب از بین بره، گاهی ممکنه با ریاست از بین بره. هست که آفت دارد. تقوا یعنی جلوی آسیب ها رو بگیرم، بایدها و نبایدهای حفظ این نعمت رو رعایت کنم و این به عنوان یک ابزار کار در وصول به کمال زاد آخرت منه. خلقتم للبقاء لا للفنا، شما که از بین نمیرید، زاد آخرت شما تقواست. خدا به ما ایمان داده، خب ایمان هم باید بهداشت ایمان رعایت شود. چه کار کنیم ایمان حفظ میشه، چه کار کنیم از بین میره؟ تقوا یعنی این. ده ها و صد ها نمونه مثال دیگه فرق نمی کند. بناناله تقوا یه قانون زیشمول است که بر همه قوانین نظارت دارد، اشراف دارد، و اگر بخواهیم که اونها برای ما حفظ بشه، چه مادی باشد چه معنوی باشد، باید رعایت تقوا کنیم، یعنی بپاییم، یعنی پرهیزگاری رو حفظ کنیم. لذاست که این همه توصیه به تقوا دلیل دارد. دلیلش این است که بدون رعایت اون همه چیز از بین میره. و توی زندگی ما، امور روزمره، امور شخصی، امور خانوادگی، امور اصلا بفرمایید که اصلا مشکلات جامعه ما چیه؟ ما چقدر مشکلات داریم دیگه، مشکلات نداریم؟ حالا اینها رو بفرمایید، تجزیه کنید، تحلیل کنید، همش برگشت میکند به اینکه یه جایی تقوا رعایت نشده. چقدر پرونده دادگاه دارید؟ خب این مشکل نیست، این مشکلات جامعه نیست. چه موجب شده بی تقوایی؟ اگر تقوا داشته باشد، خب دلیل ندارد که پرونده درست کند، دلیل ندارد که زندان برود، دلیل ندارد که فلانی تا پای چوبه اعدام برود. چرا؟ بی تقوایی ها این آثار دنیوی شها، آثار بعد از مرگ بدتر از این است. یه جمله حرف میگویم با بی تقوایی، او جمله حرف من ایجاد فتنه میکند. که مسئولی کار بی تقوایی من؟ خب حرف میزنم، باید بفهمم چی میگویم، لوازم حرف من چیه. همین مسائل روزمره ای که شما در این ایام در اخبار میشنید واقعا ناراحت کننده است دیگه. همین دیشب میگفت در همین بالاخره یکی دو هفته از پنجم اسفند مثلا تا دیروز میگفت 323 نفر در تصادفات جاده‌ای از بین رفتن و حدود 5000 بلخه زخمی و راهی بیمارستان، حالا چه در بیاد بعدان و عوارض دیگه‌اش. چرا؟ برای چه؟ تقوا رعایت نمیشد. خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. این مسئله است که چون محسوس همه میبینیم و در اخبارم میشنیم، نه منحصر به این نیست، حرف زدن من، نگاه کردن من، از بشرف من جمال که قضا خوردن من فرق نمی کند، معامله من فرق نمی کند، مسائل سیاسی که روش حرف می زنم یا سکوت می کنم یا فرق. بابا وقتی تقوا نیست، بله این تصادف جاده ای به چشم دیده می شه، اما ضایعات فرون حرف فاسد من دیده نمی شود، ولی برام نوشته می شود. تقوا یعنی ملاحظه کاری و بهداشت در همه امور. ای هم حافظ منافع دنیای ما و نعمتهای دنیوی ماست و هم حافظ منافع اخروی و اون سیر الالله و کمالات انسانی ماست. مجدد خودم را و شما را به رعایت تقوای الهی توصیه میکنم. و فقن الله لما یحب و یرضا. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الاول، الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، و اشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين و علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. مجدداً خودم و شما را به رعایت تقوای الهی در همه امور و اینکه این بزرگترین زاد راه آخرت را انشاءالله بتونیم حفظ کنیم و با خود ثمراتش رو به عالم دیگه ببریم. تبریک و تهنیت دارم پیشاپیش در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که حقیقت این ماه عید است، به معنی عود و برگشت به خیشتن خیش. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرش مرد و زن نالیده اند. ما انسانیم و انسان از عالم قدس است. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، اما متاسفانه گرفتار این قفس شدم یه موجود خاکی، نه شدم در زی حیوانات، شدم در زی درنده ها، گزنده ها، خزنده ها. با زبانم میگزم، با دستم حق رو ناحق میکنم، با امضایم، با قلمم، با قدمم. ببین مرا از خودم جدا کرده، من که این نبودم. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. من اون بودم، چرا چنین شدم؟ خدای متعال یکی از نعمتهای بزرگی که داده ماه مبارک رمضان رو داده که برگشت به خیشتن کنم، فرصت پیدا کنم، تقوا پیدا کنم. وقت در دل این ماه مبارک رمضان سرنوشت من و تو رو تعیین فرموده در لیلة القدر. به به، اما برای ورود به این در چند لحظه کمی که به هر حال فرصت دارم و مسلم نمیتونم بیان کنم و این رو به هوش هوشمند شما واگذار میکنم. ببینید امتیاز انسان با باقی موجودات متعدد است، حالا حد متوسط 30-40 تا فرق بین انسان و باقی موجودات و حیوانات هست. یکی از شاخصترین اونها موضوع اراده هست و اراده اون موهبت بزرگ الهی است که به ما اختیار و انتخاب میده و اختیار و انتخاب به کار ما ارزش میده. اگر یه موجود مجبوری مثل سنگ میبوده میگه ارزشی ندارد ولو از وجود اون خیرها برخیزد. حواس اونم که باشد، این نیست که بگیم سر دوراهی سر دهراهی، نه، میلیون ها راه جلوی ماست به عنوان انسان که انتخابگره. بنابراین از میلیون ها راه در هر لحظه ای برای هر کاری، برای هر نگاهی، برای گفتاری من چندان میتونم انتخاب کنم؟ در راه های ناشمار اتفاقا فقط به من فرصت یکی دادن، یعنی یک را از بی‌نهایت باید برگزنم. این زندگیش ها، گفتم من این را نمیتونم بیان کنم اما شما میدانید. حالا این اراده برای انسان یه باب اعجازی باز میکند. ولی زاست که شما کاملا میتونید در مقابل انگیزه های مختلف عاطفیتون، غریزیتون و انواع و اقسام مسائل کاملا میتونید بر اونها حاکم بشید، اونا رو زیر پا بگذارید. حالا مثال بارزش نسخه پزشک است، حالا تلخ و شورم باشد باشه، شما برخلاف خواسته ها و غرایز و امیال نسخه پزشک رو اجرا میکنید، نسخه کلاس درستون رو اجرا میکنید، نسخه کار اداریتون رو اجرا میکنید. خب بنان علیه شما حاکمید. حالا اگر چنانچه این نسخه رو فراتر از اینها بر انواع و اقسام مسائل راه کارش بدانید که میدانید و اجرا کنید که انشالله میکنید، به نظر شما تا چه اندازه راه داره؟ تا چه اندازه؟ تا خداگونه شدن. خداگونه شدن یعنی چه؟ از خودم حرف میزنم؟ نه، حدیث قدسی است، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون، انت تقول کن فیکون. اینا افسانه نیست. آنچه را که شما از کرامات اهل عبودیت و بندگی خدا میشنید، اون چی که از معجزات و آیات پیامبران و جانشین اونها مظاهر همین مطلبی است که بنده عرض میکنم. نه آدمای معمولی، اما راه رو طی میکند، منزل به منزل سلوک میکند. اینا افسانه نیست ها. حدود 100,000 کرامت به مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی که خب کم و بیش بهتر از بنده میدانید، 100,000 کرامت که هر کدوم که ما ببینیم میگیم شدنیست؟ بله شدنیست. منحصر به او یا نه منحصر به او نیست، سیری سلوکیست طی کردید. و اصولا اراده انسان به گونه ایست که اگر چنانچه بر نفس غالب شود بهش میگی چه؟ بهش میگی ریاضت. ریاضت، این ریاضت ها دو نوعه. گاهی ریاضت های عام انسانیست، یعنی آثار وضعی ریاضت هایی به انسان قدرت هایی می دهد. شما چقدر شنیدید یه مرتاز هندی مثلا با اراده خودش اشاره می کند قطار با می ایستد؟ تعجب نکنید، این استعداد بشری است. گاهی هم از نوع ریاضت های شرعی است که این آثار وقتی هست همراه با کمالات معنوی هم هست، همونطور که عرض کردم. شما مسلم در اطلاعات عمومیتون خیلی بیشتر از بنده از این نمونه ها، حالا چه در گذشته چه در حال، از افراد صاحب کرام. ببین اینا همه بر اساس اراده است. حالا خدای متعال توی همه نعمتهایی که به ما داده و مخصوصا برای منی که اسیر قفس تن شدم و اصلا غیر از چارچوبه همین بدن خاکی به چیز دیگه فکر نمی کنم، خدای متعال به ما ماه مبارک رمضان داده که احیاء اراده شود. احیاء اراده، این یک کلید است. شما این کلید میزنید راه باز میشه. حالا بعد پشت سرش رفتید یا نرفتید، او دیگه بستگی به شما دارد، بستگی به اراده دارد. اما او کسانی که ورود پیدا میکنند به این مهمونخانه الهی، خب دیگه من چون قصیر اسیر نفسم و اسیر قفس تنم، تا بحث از مهمانی میشه به حساب همین سفره هایی که به صورت از نوع پروابندی ذهنم میره. اما مهمانه خدا برای ماه رمضان در او سفره نعمت هایی است از یه نوع دیگر. شرطش هم این است که من با اراده عبودیت و بندگی و اخلاص برای خدا و برای بازیابی خودم بر سر سفره معنوی خدا مهمان بشم. و همونطوری که در خطبه اول عرض کردم، همه جا تقوا را رعایت کنم. بحث حالا 9 مفطر خاص تنها نیست، بلکه حواسم جمع باشه، با زبانم غیبت نکنه، حالا روزه هم بگیرم غیبتم بکنم، روزه هم بگیرم با زبانم مردم اذیت کنم، با چشمم خیانت کنم، با دستم امضای خائنانه بکشم، با قدمم راه دیگه. ببین وقتی میخوام به خودم بازگردم و از این ظرفیت ماه مبارک رمضان که سرنوشتم در قلب این ماه نوشته میشود، باید حواسم جمع باشه در همه جهاتش به توفیق خدا. آیا این ماه رو در خواهم کرد یا نه؟ اگر این ماه در کردم به ماه دیگری هم خواهم رسید یا نه؟ این فرصته، این فرصت رو خدا داده که به خودم بازگردم. این چه ظرفیت عظیم است. بزرگانی که قدر این ظرفیت ها رو دانستند و کولبار آخرتشون رو پر از معنویت کردند و از آثار حسنه به هر حال دنیایشون، آخرتیشون، مادیشون، معنویشون برای همه ما درسن، خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید و از همه شما التماس دعا دارم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.